بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد به اونجا رسید که ادله کسانی که منکر صحت این نوع استعمال بودند، حالا یا این استعمال رو محال می دانستند مثل مرحوم آخوند و بعض از منتبع، و یا اگر هم محال نمی دانستند این استعمال رو از نظر لغوی جایز نمی دونستند. ادله ما در رد اینها ارائه شد و گفتیم که سخن این بزرگواران درست نیست. بعد رسیدیم به فرمایشات مرحوم هاشم رضای مسجد شاهی اصفهانی استاد امام، که ایشون به طور مستوفا بحث کردند که این نوع استعمال نه تنها جایز است بلکه واقع است، و این استعمال استعمال مهمی است که بسیاری از صنایع بدیعیه بر او استواره. سه صنعت رو ایشون اسم آورده بود. یکی صنعت توشیع که توضیحش دادیم، یکی صنعت توریه، و یکی هم صنعت براءت استهلال. این سه صنعت رو توضیح دادیم. صنعت های دیگری رو هم ما میتونیم به این کلام ایشون اضافه کنیم. از جمله صنایع بدیعی دیگه‌ای که میشه به این اضافه کرد، یه صنعتی است به نام صنعت ذولسانین. که شما یک لغت رو که مربوط به لسان عربی است و در لسان فارسی معنای دیگه‌ای داره به کار می‌برید، هر دو معنا رو اراده میکنید، هم فارسی هم عربی. استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد تا کنون هرچه میخوندیم این بود که یک لفظ که در یک لسان دارای دو معناست، مثلا عین بگیم هم ذهب اراده کنیم هم فضه. اما این صنعت ذولسانین اونجایی است که شما لفظ با این صوت در دو زبان دو معنا دارد. این هر دو معنا رو اراده کنید، یکی معنای فارسی داره یکی عربی. اگه مثلا عربی ترکی، ترکی فارسی، مثال هم زدن گفتن مثلا اگه کسی بگه خس المشهد افضل من خیار بغداد، خس المشهد من خیار البغداد عربی فصیحش یعنی پستهای نجف از خوبهای بغداد بهتر. اما میتونید این رو ضمناً به معنای کاهو و خیار خودمون هم بگیرید. کاهوی مشهد بهتر از خیار بغداده. گوینده هر دو معنا را با هم اراده میکنه، پس استعمال در اکثر از معنای واحد. این در اصطلاحات متداول شوخی خودمون هم ممکنه جایی اتفاق بیفته. لغتهایی که بعضا ممکنه در مصطلح ما یه معنایی داشته باشه، در مصطلح مردم دیگر معنای دیگه‌ای داشته باشه. یه کسی رفته بود درس یه کسی خیارات میگفت، شعر گفته بود، گفته بود که گرچه درس است از حدود خیار، لیک میتوان گفت بادمجان است. گرچه درس است از حدود خیار، میتوان گفت یک بادمجان است. این خیار رو در لغت اول به دو معنا گرفته. چرا به دو معنا گرفته؟ از کجا میفهمیم؟ به قرینه اینکه بعداً بادمجون به کار برده. پس این که لغتهایی رو میتوان در دو زبان هر دو رو اراده کرد. یه تعبیری دارن حتی در نوشتاری علمای علم بدی آوردن، تا به من جبر بار عین آورد. یعنی زور که من گفتن بار چشم آمد. بار چشم یعنی چی؟ عشق. اینو گفتن عربی هم میتونید بخونید، تاب من جبر عینن ورد، تاب من جبر بارن عینن ورد. توبه کرد کسی که جبر بشد، و کسی که ظلم کرد بر آدم چشم سرخ. تاب من، تاب من، اینجوری یه لغته، یه صوته، یه مصوته، ولی در هر دو زبان به معانی متعدده، هر دو رو اراده میکنن. استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، حتی معنای واحد دو زبان نه یک زبان. یکی دیگه از صنایع بدیعیه که اساسا انگار کنس در ما نحن فیه، صنعتی است به نام قصد المعنیین. ما اصلا صنعتی داریم به نام قصد المعنیین، هر دو رو قصد کنه. فرقش با توریه چیه؟ اشاره کردم روز گذشته. در توریه شما اراده استعمالی به هر دو معنا دارید، اراده جدیتون در یکی هست در یکی نیست. من اراده استعمالی دارم، ولی اراده جدیم در یکی نیست. در این قصد معنی این هر دو معنا مراد جدی است. یار دلدار من یار دلدار من ار قلب بدین سان شکند، ببرد زود به سرداری خود پادشاهش. شکاندن قلب دو معنا داره، هم قلب لشکر دشمن رو، طرف رستم است در جنگ، بر فرس تیزرو هر که تو را دید گفت برگ گل سرخ را باد کجا میبرد. اینقدر کر و فر داره. هم این که به معنای شکاندن قلب عشاقه، خوش می روی به تنها، تنها فدای جانم، مدهوش می گذاری یاران مهربانه. من فتنه زمانم وین دوستم که داری، بیشک نگاه دارند از فتنه زمانه. آینه ای طلب کن تا روی خود ببینی، و از حسن خود بماند انگشت در دهانت. این میگه یار دلدار من ار قلب بدین سان شکند، ببرد زود به سرداری خود پادشهش. خب این قلب شکندن هر دو معنا رو اراده کرده، یک شمال حافظه، یک رستم دستانی بوده که این رستم دستان حجمه کرده، این میگه هم قلب ما رو میشکونی هم قلب دشمن رو میشکونی. هر دو معنا اراده شده، اصلا صنعت اسمش قصد المعنیه اینه. در رابطه با آیه شریفه این احتمال رو دادن که ولکل عجلین کتاب یمحو الله ما یشاء و یثبت. کتاب رو گفتن دو معنا داره، هم به معنای عجله هم به معنای مکتوبه. لکل عجل کتاب یعنی زمانی داره، هر عجل یک زمانی داره، به معنای زمان. کتاب به معنای زبان. یکی هم به معنای مکتوبه به قرینه یثبت، یمحو الله ما یشاء و یثبت. هر کسی دوره‌ای داره، دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی پنج روزه نوبت اوست. یه قصیده قشنگ یا سعدی داره از قشنگترین قصاید فارسیه که پس بگردید و بگردد روزگار، دل به دنیا در نبندد هوشیار. ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن که از تو نیاید هیچ کار. صورت زیبای ظاهر هیچ نیست، ای برادر سیرت زیبا بیار. این که در افسانه ها بنوشتند رستم و روین تن اسفندیار، تا بدانند این خداوندان ملک از بسی خلق است دنیا یادگار. نام نیکو گر بماند زادمی، به که از او ماند سرای زرنگار. آنچه دیدی برقرار خود نماند، وانچه بینی هم نماند برقرار. هر که را خوف و طمع در کار نیست، از خطابی مشنه باشد و از تتار. حالا غرض ما این قسمت چه؟ که گفت لکل عجلن کتاب، آنچه دیدی برقرار خود نماند، وانچه بینی هم نماند برقرار. میگذره این لکل عجل کتابش، اما از اون برم ممکنه کتاب به معنای این باشه که نوشته شده، نه اینکه زمان داره، یعنی ثبت شده، یعنی مکتوب. یمحو الله ما یشاء و یثبت. بر این سرای زبرجد نوشتن به زر که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند، این هم نوشته شدنه. رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند. چو پرده دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند. خب یکی هم اینه که نوشتند به زر، بر این سپهر زبرجد نوشتند به زر که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند. خب پس این هم یه مطلب. یکی دیگه از قرائنی که میشه بر استعمال لفظ در اکثر از معنا پیدا کرد کنایه است. اصل کنایه یعنی چی؟ خوب به این توجه کنید. درباره مجاز یعنی شما یک لغت رو در غیر موضوع له به کار ببرید. یعنی من الان که میخوام بگم اسد، مرادم زیده، مرادم حیوان مفترس نیست. اما در کنایه یعنی چی؟ در کنایه، یعنی من هم مرادم معنای موضوع لهی است هم لازمه موضوع لهی. پس یک لفظ متضمن دو تا اراده است، دو لحاظه. اینی که میگفت آقا شما نمیتوانید در آن واحد دو چیز رو لحاظ بکنید مثل مرحوم آقای ناینی، این حرفش غلطه. دقت کنید وقتی کسی میگه زیدون اسدون، اصلا حیوان مفترس مد نظرش نیست، فقط زید مد نظرش. اما وقتی میگه زیدون کثیر الرماد، هم زید کثرت رماد داره هم زید جود داره، هر دو رو مد نظر داره. خب مرحوم آشمم دوسن اصفهانی، مرحوم محقق اصفهانی، وقتی به رحمت خدا رفته بود مرجع علل اطلاق نجف و مرحوم آستابالحسن اصفهانی بود، یکی رفته بود در کربلا منبر، در اون منبر گفته بود امروز افقه فقیهان نجف به رحمت خدا رفت. خب در حقیقت گوشه کنایه زده بود دیگه، یعنی میخواست بگه که آستابالحسن افقه نبوده، ایشون افقه بود. یکی از پایین بهش گفته بود آشخ روزتو بخون بیا پایین، این بالا منبر دست پاچه شده بود، گفته بود آقا قرضی نداشتم. گفت قرض نداشتی، مرض داشتی. خب این چرای همچین دو پهلویی بود؟ بخاطر اینکه دو تا معنا را اراده کرد، یک افقهیت مرحوم اصفهانی، دو نفی فقاهت یا افقهیت کسی دیگه ای که همچین برداشتی کرده بود. خب ببینید مفصل در این بحث گفتیم میشدم 7-8 جلسه دیگه نشست اینجا شعر خود، اما دیگه ما بقیه شعرها همینجور تکثیر امثال است، تکثیر امثال دلالت بر قضیه نمی کنه. این مسئله که استعمال میتوان کرد بلوجدان هم هست، یکی موارد دیگه ای که عدل رو در اینه که بلوجدان ما میتونیم هم چیکاری بکنیم. برگردیم به اون فرمایش امام، امام در نفی مرحوم آقای آخوند یه بحث رو گفت، ما وقتی برمیگردیم میخواییم مطلب رو ارائه بکنیم این گونه است، تصور میکنیم معنای اول رو، لفظ رو تصور میکنیم، معنای دوم رو، لفظ رو، بعد تو ذهنمون جمع بندی میکنیم دوتا لفظ رو، میبینیم یکیه، یه لفظ الغا میکنیم برای الغای دوتا معنا. امکانش هم هست. لذا اگر بخوایم جمع بندی کنیم، آنچه به عنوان دلیل بر استحاله عقلی مطرح شد غلط ورد. در کلمات اهل ادب صنایع مختلفی وابسته به این نوع استعماله، اصلا وابسته به این، و کسریه در این قضیه صنعت قصد المعنیه اینه که صراحت اهل بدیعه، اینو ندیدم جایی گفته باشه، صنعت قصد المعنی اینه. آدرسم دادم دوستان خواستم برن نگاه کنن، کتابش به نام ابدع البدایع که صنایع بدیعیه رو گفته. پس این استعمال نه تنها ممکنه بلکه واقعه و اساسا ظرافت‌های ادبی وابسته بود. میمونه دو تا نکته، این بحث تقریبا تمام. دو تا نکته داریم ما، و اون این که این دو نکته را معمولا، یعنی تا اونجا که من اطلاع دارم، اهل اصول این دو تا نکته را اصلا متعرض نشدند، لذا نگاه بکنیم این اصلا تو کلماتشون نیست تا اونجا که ما دیدیم. که حالا استعمال در اکثر دو استعمال یا یک استعمال. من وقتی لفظ رو در دو معنا استعمال میکنم، دو استعمال کردم یا یک استعمال؟ یظهر الثمره فی النذر مثلا، که اگه طرف نذر کرده بود دو استعمال بکنه، با این کلمه دو تا استعمال برآورده شده یا نه؟ چرا دو تا حمد خدا بگه؟ دو تا شعر بر اهل بیت بگه؟ دو استعمال کرده باشه شعر رو در اهل بیت؟ این استعمال واحده یا استعمالینه؟ اگه در دو تا به کار برد استعمالینه. اون شعری که خوندیم روز گذشته، روز سه‌شنبه گذشته، که در چهار معنا به کار برده بود، المرتمی فی دو جا و المبتلی به عما و المشتکی زمعا و المبتقی دینا یعتون صدرته من کل ناحیتن و یستفیدون من نعمائهی عینا. این رو در چهار معنا به کار برده. این چهار استعماله یا یک استعمال؟ ظاهر اینه که میگن استعمال واحد در معانی، اما به نظر میرسه که این دو استعمال، یا اگه در چهار معنا به کار برد چهار استعمال. چرا؟ برای اینکه اساسا ما استعمال رو چی تعریف کردیم؟ گفتیم استعمال یعنی استفاده از لفظ برای بیان معنا. حالا ما واقعا اینجا یک استفاده داریم میکنیم یا دو استفاده؟ هیچ فرقی هم گفتیم بین استفاده از علائم بصری مثل تابلوهای راهنمایی رانندگی و علائم صوتی وجود نداره، مثل صوت، صرف، تلفظ علائم صوتی. آیا مثلا وقتی یه نفر یه تابلو زده یه جا، میگن این اومده از تابلو راهنمایی رانندگی به نفع مطامع شخصی خودش استفاده کرده؟ چه کار کرده؟ استفاده ای که کرده تابلو کار خودشو داره، ضمناً مثلا این تابلو مانع ورود یه ماشین به ملکه ای نمیشه. دو استفاده ازش شده. خوشان بود که برایت به یک کرشمه دو کار، زیارت شاه عبدالعظیم و دیدن یار. نصب یه بار کرده، چون ما استعمال رو نصب ندونستیم. اتفاقا نکته ظریف اینجاست، اونهایی که استعمال رو جعل علامیت میگرفتند اینا باید چیز دیگه بگن، اونها که افناء میگرفتند باید چیز دیگه این گفتن. ولی ما گفتیم استعمال چیه؟ استفاده است. تلفظ یکی از استفاده است. تلفظ در حقیقت شما تلفظ میکنید به لفظ، ولی برای این از این تلفظ استفاده میکنید. تلفظ خود لفظه، تلفظ و لفظ که فرقی با هم نمیکنه. نه، استعمال استفاده از لفظه. شما الان از چیزی استفاده میکنید، خب استفاده کردن خودش مفهوم روشنی داره، احتیاج نیست خیلی بپیچونیمش. الان میگه آقا داری با این چیکار میکنی؟ میگم دارم استفاده میکنم ازش، کار میکنم باش. لفظ رو دارم چیکار میکنم؟ دارم از لفظ استفاده میکنم. خود استفاده کردن از لفظ استعمال دیگه. همون کار علائم ها، علائم نما. ما یه وقت هست زندگی دنیا تعیین درست. حالا اگر شما اینو نصب کردید و دو تا یک علامت گذاشتید برای دو تا محصول، یعنی یه علامت این نصب واحده برای دو تا قسم می‌رسونه. اینجا قبول نکنید، همینجا که طرف این نصب کرده
دو تا نصب نیست،
این نصب کردن استعماله. ولی آیا این نصب کرده برای این کار و نصب کرده برای اون کار دو نصب نیست، دو استعماله. اختمام همینه. الان وقتی من میگم عین، دو تلفظ نیست، دو استفاده است. استفاده از این کوبیدنه، استفاده از علامت. تلفظ یکیست. این نکته ظریفیست، بهش توجه کنیم. پس نگاه بکنیم، به نظر میرسه این که آقایون دارن میگن، بندم خودم اول گرایشم به همین استعمال واحد بود، ولی به نظر میرسه نه، استعمال اینه. با توجه به تعریفی که در ابتدا ارائه دادیم به معنای اینکه استفاده هست، شما الان دقت کنید، مثال ساده بزنم، یه پیشگوشتی شما داری میچرخونی، ضمناً وقتی داری پیچ رو میبندی داری توجه میکنی به اینکه بازوت هم چه کار بکنه، بالا بیاد. یه عده هستن برای اینکه ورزش کنن صبح به صبح نیم کیلو آب دنبل میخورن، اینم داره آب دنبل میخوره، داره کار میکنه. این ضمناً میگن داره چه کار میکنه؟ میگن داره پیچ کار میکنه، ضمناً از پیچ بستن استفاده دیگری هم میبره. تعابیر رو نگاه کنی، میگه این هر روز ماشین سوار میشه میره اداره، از این راه رفتنش استفاده دیگری هم میکنه. گوش کنی، به هر حال تلخصه نکته اول این که این استعمال به نظر استعماله. نکته دیگه این که چون قابل اثبات نیست بحث نمی کنیم دیگه، اینا استظهارات. نکته دوم، خب بس الحمدلله یه معید پیدا کردیم خودش. این نکته دوم این که آیا استعمال مجازی است یا حقیقی؟ استعمال لفظ در اکثر مجازی است یا حقیقی؟ رو مبنای ما راحته. چرا؟ به خاطر اینکه ما گفتیم دو استعماله. استعمال به نسبت به معنای موضوع له حقیقی است. استعمال به نسبت به معنای غیر موضوع له مجازی. مثلا در همین جا که گفت یار دلدار من قلب بدین سان شکند، خب اینجا در حقیقت قلب شکاندن رو مد نظر گرفته. این دو استعمال در دو معنا هر دو هم مجازیه، چون شکاندن قلب، قلب طرف که نمیزنن زیر چکش بزنن، شکاندن قلب لشکر هم چیزی نمیشکنه. اینجا قلب یه معناش حقیقیه قلب من، یه معناش مجازیه قلب لشکر. شکاندن هر دوش مجازیه. دو استعمال بستگی داره. نگاه بکنیم لفظ رو با معنای موضوع لهی یا غیر موضوع لهی بسنجیم. یعنی با شکوش شکستن به اون معنی. خب پس نگاه بکنیم، اگر دو معنای موضوع لهی داریم هر دو، مثلا مثل اون عین که شعرشو خوندیم، مثل اون عین اگر هست، خب اگه دو معنای موضوع لهی هر دوش هم حقیقی، اگه یکی موضوع لهی یکی غیر موضوع لهی، بسته به موضوع لهی استعمال به نسبت به موضوع لهی حقیقیون، به نسبت به غیر موضوع لهی. کامل. نکته بعدی این که، نکته آخر، اصل در استعمالات چیست؟ من خواهش می‌کنم به این توجه کنید، این نکته مهمه. یه بحثی ما داریم به نام اصول عقلایی. اصول عقلایی اصلا چی هست؟ همین نکته است، همینی که الان میخوام بگم. یه اصل عقلایی داریم، دقت کنید این نکته خوبیه. اصل عقلایی یعنی اصولی که اغلا به هم احتجاج میکنه. من به شما میگم آقا فردا صبح بیا من قرضتو میدم، شما فردا صبح میایی؟ من میگم آقا من شوخی کردم، شما یقه رو میگیری داد بیداد مردم بیایید این قولش رو زد زیره. چرا؟ خب من ممکنه واقعا شوخی کرده باشم، به خاطر اینکه اصل عقلایی عدم حزل داریم. اصل عقلایی اینه که مردم در حال جدیت حرف میزنن، اگه بخواست شوخی بکنه باید قرینه بذاره. مثال دیگه، اگه به شما گفتم آقا فردا بیا من قرضتو میدم، شما اومدی بنده گفتم آقا من گفتم فردا بیا، الان که فردا نیست، فردا بیا، شما میگی آقا این چه نوع حرف زدنیه، داد بیداد مردم هم حق به تو میدن. چرا؟ به خاطر اینکه اون چیزی که من اراده کردم ظاهر لفظ نیست. اصول عقلایی یعنی اون اصولی که در احتجاجات مردم وقتی میرن میگن آقا این آقا وقتی به این زبان تکلم میکنه باید قواعد این زبان رو رعایت کنه. شما یا زبانی بلد نیستی حرف نزن، یا اگر حرف میزنی باید بفهمی این زبان رو چگونه صحبت کنی. اصلا بحثش اینه، میگن مفهوم شرط داریم یا نه، یکی از ادله بقیش همه حرف علکیه. بحث اینه آیا عقلا وقتی در صحبت میکنن شرط رو ازش مفهوم گیری میکنن که در احتجاجاتشون استفاده کنن یا نه. اینا میشه یک سریش ظهورات، یه سریش هم میشه اصول، اصل عدم مجاز، اصل عدم حزل، که اینا هم در حقیقت اینا سغریات اصالت و ظهوره. بحثش جای خودش پارسال اشاره هم بهش کردیم. لذا این اصول چون عقلاییست همه سغریات اصالت و ظهوره. یادتون باشه یه متنی داشتیم یه 40-50 تا اصل نوشته بودیم که این اصول رو دونه 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 از فکر میکنم از مفاتیح الاصول بود یا جای دیگه بود که اصول 22 تا بود، حالا 22 تا 27 تا 50 خیلی فرق میکنه، این زیاد بود. خب اینو نگاه کنیم، یکی از این اصول عقلایی ظاهرن وحدت معناست. یعنی اگه فردا طرف یه جمله ای گفت بهش گفتن آقا تو اینو نگفتی، میگه آقا چرا گفتن، میگه نه، میگه من هر دو معناشو اراده کردم، این قابل احتجاج نیست، این ازش مسموع نیست. قاعده عقلایی این لفظ واحد معنای واحد الا اینکه قرینه بذاره. چرا؟ اگه قرینه گذاشت سمعن به طاعت. لذا ظرائف ادبی وقتی طرف شعر میگه، یکی از این بزرگان هست حفظه الله، استاد بزرگواری است، گفت آقا طلاب خیلی بد شدن. گفتم چی شده؟ گفت این اصالت و ظهور رو رها کردن. گفتم چرا این ضد حافظ و سعدی ضد شعر بود؟ گفت همین شعرها رو میخونن که مثلا میگه آن تلخوش که صوفی ام الخبائثش خواند، اشها لنا و احلا من قبلت العذارا. یه پرانتز باز کنم، حالا ایام عیدم هست، امام قبلا تو همین درس تو جمع رفقاشون شعر میخوندن، یه عده مقدسین هم با این چیزا مخالف بودن، الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. والا عشق و ساقی و ناولها و به بوی نافهی که آخر سبازم تر بکشاید، میبینید نافه یعنی چی؟ اینا گفتودن راهی دو سه تا از این مقدسین بودن، تا شعر میخوندن اونا میگفتن ای داد وای آقا خلاف شرع اینا، گفتن خب راهش اینه، میخوندن الا یا ایو از ساقی ادر کأسن و ناول ها یا اول فضل که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها یا قمر بنی هاش. این زبانش بند میومد. که البته الان هم میبینید این مزامین وارد ادبیات به قول خودشون آینی امروزگار ما هم شده. خب ببینیم، پس اگر کسی آمد و این نحوه صحبت کرد، این ادبیات دو پهلو به کار برد، این ازش مسمونی. اون بزرگوار میگفت این آقا اصالت و ظهور رو قبول ندارن، داشتم این قضیه رو میگفتم، که میگن آقا خب اینا داره میگه، میگن خلافه. من عرض کردم خب کدوم قرینه بالاتر از این که خود این از اول تا آخرش داره میگه بابا من با زبان ایجاز صحبت میکنم. اگر یه نویسنده ای از ابتدای کتاب همون که وارد شدید گفت بسم الله الرحمن، بدانید من دارم به زبان دیگری سخن میگویم، این خودش از اول تا آخر تحت قرینه برده دیگه. پس ما میتوانیم این نکته دوم هم بگیم، اصل عدم استعمال واحد در اکثر داریم، اصلیست اغلایی قابل احتجاج. اگر قرینه گذاشته شد خوبه، اگر قرینه نبود هیچ. اما یه نکته یادمون نره، یکی از قرائن اغلایی قرینه است به معنای به عنوان سون کلام حکیم عن اللغویه. اگر آدم حکیمی صحبت میکنه و اگر شما هر دو معنا رو ازش اراده نکنید، لغویت کلام لازم میاد. این سون یعنی نگهداریه، کلام حکیم عن اللغویه یک قرینه است برای اینکه بگیم پس مرادش دو معنا بوده، ولی به شرطی که اگر یه معنا باشه لغویت لازم میاد. این موارد داره تو فقه ما، این مهمه. یه جاهایی هست میگن این یا باید استعمال در اکثر باشه یا غلطه، این اگه باشه نه استعمال در اکثر رو میپذیریم. تلخص بحث استعمال تمام، یه تتمه‌ای داره گوش کنه، یه تتمه‌ای داره فردا میکنه. بحثمون به اینجا رسید، استعمال نه تنها جایزه واقعه، استعمال در اکثر به تعداد معانی استعماله، این استعمال بسته به رابطه لفظ و معنا، بعضیاش مجازیه بعضیاش حقیقیه، و چهار این استعمال خلاف اصله. یه تتمه مرحوم آقای آخون داره فردا میشه.